بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 392 مورخ 24 آبان ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به توفیق الهی به آیات ششم تا بیستم سوره بقره رسیدیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید. نوبت به بیان مختار رسیده بود. در بیان مختار این دو کریمه را تا حدودی توضیح دادیم. آیه ششم و هفتم: ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم. توضیح دادیم که این مراحلی رو گفتیم دیگه، باز بر نگردیم دیگه، باز دوباره از اول همه اینا رو توضیح دادیم. کافران اهل اقدام به اصطلاح با خبث باطنی ویژه‌ای که هیچگاه ایمان نمیارن، به قرینه سوان علی منظر تا هم لم تنظر هم نشون میده از به اصطلاح اون کفاری هستن که تسلب در کفر دارن و توضیح دادیم دیگه باز. و طبیعتاً چون این افرادی کسانی هم هستن که معمولاً سد سبیل میکنن، اقدام اجتماعی به علیه دین، رسول و خدا دارن که توضیح دادیم اینها رو، و یک خبث باطنی پیدا میکنن که این خبث باطنی باعث میشه خدا غضب کنه و خدا لعنت کنه. و لازمه این غضب و لعنت چیه؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه لهم عذاب عظیم. خب ما این ختم الله علی قلوبهم رو توضیح دادیم دیروز، و علی سمعهم رو هم توضیح دادیم، و علی ابصارهم غشاوه رو هم توضیح دادیم. عرض کردیم علی ابصارهم غشاوه، غشاوه تو منا به حسب سیاق میخوام معنا کنم. چرا؟ چون صحبت اینه که اینا لا یؤمنون و اون غضب شامل حالشون شده، نتیجه غضب اینه، لذا این مرحله بعده. درسته همون که قبلش ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون، همون مرحله قبلش اون زلالت رو خودشون خواستن، خودخواسته بود، ولی لازمه ای دارد در نظام تکوین اون چیه؟ غضب الهی، که در پی اون غضب چی میشه؟ تبدیل میشه به ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، که آیات شواهدش رو آوردم خوندم. و حالا لذا علی ابصارهم غشاوه منا، یعنی غشاوه ای است که ما ایجاد میکنیم در واقع، بازم یعنی ختم الله یا تبع الله علی سمعه. این هم هست، من ان شاء الله آیاتش هم باز دوباره میخونم. و لهم عذاب عظیم، که عذاب عظیم رو هر وقت دیدید از این سبب گفته میشه، مال افراد ویژه است. من بخوام تعبیر کنم، اونایی که معمولا نزدیک به قعر جهنم یا قعر جهنم هست، مال اوناست. منافقان و کفاری که این همچه قلزتی در کارشون هست، این هاست براشون. گرچه کافر هیچگاه از جهنم در نمیاد مگر کفار ویژه‌ای با یه دلائلی، حالا توضیحی داره که دیگه باید گفت، و الا همش جهنم میمونند و اینا. لهم عذاب عظیم، و میشه البته لهم عذاب عظیم رو همینجا هم معنا کرد، یعنی تو همین دنیا هم معنا کرد، عذاب عظیم میبینن، ولی به حسب اون چی که ما معمولا در فضای قرآنی میبینیم، صحبت آخرت، عذاب عظیم مال آخرت. به این لحاظ دارم عرض میکنم، توضیح دادیم و انواع معانی رو میتونه پیدا کنه. تا اینجا رو گفتیم، حالا اجازه بدید آیاتی باز همین مرتبطه با این، قبلا هم خوندم اما با این دقتی که الان اینجا بخوام استفاده کنیم، بیام از اول اینها رو یه نگاهی بکنیم به همین مضمون باشه، و اون حد وسط هم که غضب و لعنت خداست یادتون باشه در نظر بگیرید. خبثش باعث غضب و غضبش، غضب خدا باعث ختم دل و اینا که گفتیم. حالا آیه 23 جاسیه: افرأیت من اتخذ الهه و هوا و ازله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. شبیه این مضمون است، من اول از همین آیه استفاده میکنم، توضیح هم دادم قبلا. اینجا صحبت اینه، او به دنبال هوا و هوس خودش میره، تابع اوست، هواپرستی شدیدی که میکنه. افرعیت من اتخذ اله و هوا، اله خودش رو چی قرار داد؟ هوای نفس خودش قرار داد، که این خیلی معنا داره، یعنی پیرو به نفسانیاتش، که بعدا در جای خودش، الان وقتش نیست. اله و عبد که گفته میشه، یعنی انسان تبعیت که میکنه میشه معبودش او، و او میشه چی؟ عابد. اینا افرعیت من اتخذ اله و هوا، و حالا که اینه و از الله علی علمن، با این که میداند، حالا که هوای نفس آمده، حالا علی علمن. خب ببینید، کسی که منفعت پرستی، یکی از شاخه های هوا پرستی دیگه، یعنی در واقع به عنوان منفعت طلبی شدیدی که داره، همین دو تا زیاد قوی شد، حالا پیغمبر حقم بگه یا نگه، میگه من با منفعتم جور در میاد یا در نمیاد، اصلا کاری به اون نداره. کسی که هوا پرست شد اینجوری دیگه، بعد حالا میبینه مثلا حقم هست، علی علمن میبینه، ولی میگه من اصلا هوای نفس نباید بگذارم. اون شبیه اون چی که در مورد به اصطلاح عمر سعد میگن در اون شب بحرانی، میگفت من حکومت ری رو دنبالش برم یا پسر پیغمبر رو مراعات کنم جانبش رو. پسر پیغمبر میدونم، حسین میدونم، ببینید اینجوری میفهمه، ولی میگه خب بالاخره حکومت ری که نمیشه از دست داد. اینجا چجوریه؟ میفهمه. و بعد حالا تو خود صحنه های عاشورا بعضی از جاها گزارش هایی که میکنن نشون میده عمر سعد میفهمه. تا عمر سعد جزء افراد عادیه به اصطلاح در صحنه عاشورا تو حساب نمیشه، میفهمه. اگر بگم ملا بوده عالم بودم کم نگفتم، من منظورم یعنی خبر داره به اندازه اون دوره دارم، و الا نه یعنی ملا عالم بود، یعنی اینا واقعا اصلا علم براشون مطرح نیست، همون حکومت ری براشون مطرح. این چیه؟ میفهمه. اتخذ هوا اله هوا، حالا که اینجور شد چه شد؟ از الله علی علمه. خدا این رو چیکار میکنه؟ با اینکه میداند گمراه میکنه. و بعد حالا چی؟ خب چه میکنه؟ که اینجا یعنی ما عرض کردیم این خبث باطنش باعث میشه خدا غضب کنه. افرعیت من اتخذ، اون خبث باطن ایجاد میکنه، و چون این خبث باطن باعث میشه خدا چیکار میکنه؟ از الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. یادتون باشه الان اینجا داریم چی؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. یادتون باشه اینجا اینجوریه، ولی اینجا که گفته علی سمعه و قلب، این هم لطف داره، من دیگه وقتش نیست چرا سم مقدم شد. این ختم علی سمعه و قلبه نشون میده جایی است که بیشتر داره از انبیا میشنوه، ولی حرفشون گوش نمیده. ختم علی سمعه و علی قلبه بعدش میاد. بعضی موقع اول داره فکر میکنه، فکر نمی کنه اونجا، اون میگه ختم علی قلبه، میخوام یعنی حتی علی سمعه و قلبه یه جاش هم تغییر میکنه، یا تو باشه اینو معنا ده. و بعدش چیه؟ و جعل علی بصری قشاوه، اینجا گفته علی ابصارهم قشاوه، اونجا میگه جعل، میخوام میگم اون گفتیم قشاوت و منا مشابهش یه جعل علی بصری، که یعنی خدا این کار رو میکنه، پرده بر روی چشم میذاره. توضیح دادم تو بچه معنا فمن یهدی من بعد الله فلا تذکرون. وقتی اینجوری شد، وقتی خدا حالا دل رو بست، کیه که بتونه تو رو هدایت کنه؟ وقتی خدا گوش تو بست، کیه که تو رو هدایت کنه؟ وقتی چشم تو بست، کیه که تو رو هدایت کنه؟ اینجوری بعد از اینکه جعل ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه فمن یهدی من بعد الله افلا تذکرون، این بیان. خب اینجا اولا خبث باطنه، خبث باطن باعث شد ختم دل و قلب و بر بصرش خداوند قشاوت میذاره. این یک متن، یک آیه، یک کریمه. کریمه دیگری بود، باز خوندیم ولی باز دوباره باید بهش توجه دوباره بکنیم. 106 تا 108 نحل. من کفر بالله من بعد ایمانی، کفر ببرزه بعد از اینکه ایمان آورده بود به خدا. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که خدا داره استثناء میکنه، اما کسی که به ظاهر انکار میکنه ولی در دل قبول داره، فقط از بس فشار میاد به ظاهر میگه، مثل اون چیزی که در باب عمار یاسر گفته شده. خب الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليه غضب من الله، غضبی از نای خداست و لهم عذاب عظیم. ما عرض کردیم این که شرح کفر پیدا میکنه به قرینه آیه بعد نشون میده از بس دنیا گرایی درشون غلیظ شد، تعشقات دنیاوی الان میخونه، یعنی خبث باطن پیدا میکنه. بعد خبث باطن که پیدا کرد فعليهم غضب من الله، غضب غضبان، و بعد توضیح چیه و چی تبیین کنه، لهم عذاب عظیم، این عذاب عظیمی که اینجا هم داریم، یعنی اونهایی که کفر ویژه پیدا میکنند و خبث ویژه پیدا و خبث شدید پیدا میکنند، یه عذاب عظیمی هم براشون هست. حالا چرا اینجوریه؟ ذالک بانهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره، چون اینها دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. استحبوا، این کریمه نشون میده چرا غضب رفته روشون، دنیا خواهی شدید. اصلا آخرت یعنی چی؟ هرچی از دنیاست، منطق اصلیش اینجوریه. وقتی اینجوری میشه چکار میکنه؟ بر اساس این حالا حاضره تارمار کنه حق را تا بتونه به دنیاش برسه. الان استکبار جهانی مثلا داره چکار میکنه؟ نمیبینید؟ اصلا حاضر تمام جهان رو به آتش بکشه تا خودش به منافع و مقاصد دنیاویش برسه، هیچ چیز دیگه هم نیست. مشخص استحب حیات دنیا رو علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب حالا که غضب هست، اولئک الذین، حالا ببینید تعبیر چیه، تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. اصلا اینجا ببینید تبع رو به کار برده بر هر سه. خواست عرض کردم این قشاوه هم یک نوع طبع دله، طبع بصره. الان اینجا تعبیر چی میکنه؟ اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصاره، یعنی خدا مهر میزنه، یعنی دیگه این چشم نمیتونه حق رو ببینه، این گوش حق نمیشنوه، این دل حق رو نمیابه. کی؟ غضب خدا اومده. وقتی غضب خدا اومده اولئک الذین تبع الله، این تبع طبع دل، که طبعا به معنی هم خط توضیح دادیم. خب باز آیه دیگر، آیه 74 یونس، ثم بعثنا، اینو قبلا خوندیم، ثم بعثنا من بعده رسلا، از بعد حضرت نوح رسولی فرستادیم، رسلا الى قومهم، اینا رو فرستادیم، رسولی فرستادیم به سمت قومشون، هر کس هر رسولی به سمت قومش. فجاؤوهم بالبینات، که عرض کردیم بالبینات تا گفته میشه یعنی براشون واضح میشه. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، چون قبلا تکذیب کرده بودن دیگه گفته ما تکذیب کردیم قبول نهیم، الان دیگه نمیپذیریم حتی بیانات هم میاد. اینجا اون لجاجتی که معمولا مطرحه، یعنی قبلش آدم گاهی هست میگه من هر جور باشه در برابرش میستم، اینو گفته الله، بعد دیده که حقه، حالا که اینو گفته از حرفش هم پایین نمیاد، اینو ما میگیم چی؟ لجاجت. خدا میگه که اینم روش غلط، من قبلا تو که با موجب خبث میشه، و این روش ها خیلی به نظرم اهمیت داره، این روش هاست که کفر رو به عمق میرسونه و تبدیل میشه به غضب الهی. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اون چیزی که قبلا تکذیب کردن چیکار نمیکنن؟ ایمان نمیارن، چون این کسی حقیقتا انسان تجاوزکاری، از حد در رفته، حدود فطرت و انسانیت رو به هم زده. چرا؟ حق رو دیدی باید قبول کنی، بینات اومده چرا نمیپذیری؟ طبیعی چی میگفت؟ کذالک نتبع علی قلوب المعتدین،
دل معتدیان رو چیکار میکنه؟ مهر میزنه. معتدین، عنوان معتدین نشون میده اون خبثش، اون اعتدایی است که داره، اعتدایی که داره. اعتدا چیه؟ یعنی حق رو میبینه، بیانات رو میبینه، ولی نمیخواد قبول کنه دیگه، نمیخواد راه بیاد. میگیم چی؟ اینجا خبث میاره. خبث شدید موجب طبع دل، نطبه علا قلوب المعتدین. انشاءالله بحث قلب رو ما الان که نمیتونیم بخونیم الان ختم الله، یه وقتی یه جایی باید بحث قلب در قرآن رو با تمام طول تفصیلش بخونیم. یک لطفی داره این قلب، علامه طباطبایی یعنی نفس ناطقه انسانی و به مجاز گفته شده حالا که مثلا قلب عنوان قلب داره. ولی انشاءالله میخونیم. قلب معنای جدی داره، حقیقی هم هست و واقعا هم همون حقیقت انسانه و حقیقت انسان اصلش به قلبش. حالا توضیح میدیم اینا رو انشاءالله توضیح. قلب منظور این چیز صنوبری نیست، این به اصطلاح قلب صنوبری منظورمون نیست، اون قلبی که میگیم نفس، همون جان. اما جان سطح خاصی داره که عنوان قلب پیدا میکنه، انشاءالله میگیم اینا رو. باعث میشه مهر میخوره. ببین تعبیر مرکز فرماندهی انسان قلب اوست. این مرکز فرماندهی دیگه هیچ حق رو نمییابد. باز آیه هفت یاسین، قبلا خوندیم اینا رو. یاسین: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اینا ایمان نمیارن. گفتیم حق القول چه جوریه، دو جور معنا کردیم حق القول. انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، در اعناقشون به اصطلاح گردنهاشون قلهایی میذاریم. فهیل الازغان، تا چانه هاشون گرفته. فهم مغمهون، که توضیحی داره که این حالت خاصی پیدا میکنه، قدرت تکون خوردن نداره. حالا اینا میخونیم در جای خودش. و جعل نامن بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا. الان وقتش نیست، ما تو آمول که این بحث تفسیر سوره یاسین داشتیم اینا توضیح دادم. این من بین ایدیهم صدا، جلو صد میکنه، پشت صد میکنه. فاخشیناهم، که این رو صد اینها رو در بر میگیره، یعنی ما این کار رو میکنیم که بشه. فهم لا یبصرون، نمیبینند. این رو اینجا گفته که به تعبیر دیگر چون چنین بوده، این اکثری که اینجور معمولا اینجا که گفته نشده و از سیاق در آوردیم که بعدم میگه سوان علیه منظر تمام لم تنظر هم لا یومنون، سیاق در آوردیم گفتیم یعنی انسانهایی که خیلی خبث دارن. خبث که اومده چیه؟ فاخشینا هم فهم لا یبصرون، نمیبینند اصلا. باز آیه 100 اعراف، این دوستتایی رو بخونم من دیگه سرعت به نتیجه میرسم. 100 اعراف تلک القرى نقص علیکم من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. چون مهر خورده، که این یادتون باشه یه محله اول نخواستن ایمانه، بعد غضبه، بعد ختم دله. ختم دل شد دیگه اصلا ایمان مطرح نیست. این ایمان مطرح نیست دیگه، اون محله آخر که میگیم روی خیر و سعادت نمیبیند. اینجا این ختم دل، غضب آخر. باز آیه بله آیه 101 تلک القرى نقص و بعد و ما وجدنا لأکثرهم من عهد. بله خوندم دیگه، کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین، خوندم دیگه. بله آیه چندم؟ بله آیه 100. اولم یهد الذین یرثون العزم من بعد اهلها ان لو نشاء واسبناهم بذنوب. اینو خوندم قبلا، آره خوندیم. این تعبیرم خوبه. و نصب علی قلوبهم فهم لا یسمعون، اتمام می‌خواستم برای همینم استفاده کنم چون ننوشتم. صد و گفتم، صد و یک خوندم، میگم جور در نمایی اون یک خوندم. و نطبا و علا قلوب هم فهم لا یسمان. این نطبا، این خیلی یه لطفی داره من به نظرم، چون دل فهم نداره سمعش هم کار نمی کن. فهم لا، این تعبیر ببینید تعبیر چی میکنه؟ نصب و علا قلوب هم فهم لا یسمعون، طبع دل پس نمیشنود، دل مهر خورد پس نمیشنود، یعنی حق رو نمیشنود. این یعنی چی؟ این یکی از چیزهاییست که حالا بعد مرکز فرمانده که گهگاهی گفته میشه نمیشنوند و نمیفهمند، گاهی گفته میشه یعنی حق رو نمیشنوه، نمیخواد گوش بده و نمیفهمه. بعضی موقع چون نمیفهمه نمیشنوه، یعنی در واقع دلش اصلا ماورا یعنی چی. حالا که اینجوری شد هر چی از ماورا بگید، هی توضیح بدی، هی استدلال کنی، چی اصلا همراه نیست. اینجاست که میگیم چی؟ سمع بعد از چی؟ و این ختمه ای که اینجا الان گفته ختمه الله علی قلوبهم و علی سمعهم، میتونی تفریح هم توش باشه، یعنی اول دل ثانیان سمع. خب این آیه را مرز کردیم، آیه 22 و 23 انفال. ان شر دواب، که من دواب خونده بودم، ان شر دواب عند الله، اولش اینجوری داره، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، میگن و گوش نمیدن. بدترین جنبنده روی زمین کیه؟ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این از صم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون یعنی چی؟ یعنی ختم الله علی قلوبهم، یعنی دل نمیشنوه. سم که گفته میشه بک به اصطلاح نمیشنوه میشه اون سم. بک چیه؟ حق رو میفهمه ولی نمیتونه زبون باز کنه به یاره. دیدید بعضی الان میبینن صحنه رو، میبینن الان چی جوریه، میفهمیدن ولی میخواد به زبون بیاره، زبونش باز نمیشه اینو بگه که بابا این آقایونی که دارن اینجور اختشاش میکنه اینا اینجوری هست، نمیتونه به زبون بیاره. حتما دیدید، یعنی گاهی آدم میبینه و فهمیده و میبینه اگر بگه یه جای دیگه خراب میشه برای خودش، یا پیشینش خراب میشه یا دیگران با او بد میشن، حال هرچی باشه زبون میخواد باز کنه نمیتونه، یعنی میگیم بک میشه. البته من الان دارم خواستم از مثال بزنم، ولی لزوما به معنای اینکه کافر درد و کفر رسیده باشن به همه نمیخوام بگم، اصلا معنای این آیه رو خواستم بک رو توضیح بدم. چرا این بک چیه؟ لال میشن یعنی چی؟ مگه زبون نداره حرف بزنه؟ اینا حرف بزن. کافر مگه زبون نداره حرف بزنه؟ داره، ولی حق رو نمیتونه بگه. یعنی الان مثلا میتونه بگه آره راست، رسول الله واقعا انسان امینیه، میتونست اینو بگه، حتی اینقدر میتونه، ولی نمیگه. چرا؟ خود تو که دیدی قبل از رسالت هم امین بودن شهرت داشت. حالا بگو نمیتونم بگم اوضاعم خراب میشه، یعنی میترسه که اگه کسی اینو بگه همین اول بگه بقیهش بره جلو. ببینی اینا میگیم لال میشه، اینجا میفهمه حق، ولی حق را هم که میفهمه نمیتونه به زبان بگه. بدترین جنبنده اینه. بعد این تعبیر، این من خواستم اینو بگم، بدترین جنبنده، میخوام آخرش بگم بدترین افراد این نوع کافرانند. کافری که چی؟ به دلش مهر میخوره اینا اینا اینا، از سم البکم الذین لا یعقلون، اینا بدترینند. به اضافه سیاق دیگری که در مورد منافق داریم که چی؟ فی الدرک الاسفل من النار، یادتون باشه اون در مورد منافق هم هست، اونم به جا اینم همینجور. این دوتا بدترین جنبنده ها، که البته منافق هم همین ها، چون من بعدا میگم شلو بحث نفاق خوندیم، نفاق کفره، فقط کفر رو پنهان کرده ظاهر سازی میکنه، الا کفره. و چون با خبث همراه میشه نفاق، انشالله توضیح میدم، با خبث همراه میشه بدترین نوعشه، یعنی همینه، یعنی این نشر دواب شامل هر دو میشه، شامل کی؟ شامل کافر و شامل منافق. الان من در مورد منافق دارم استفاده، از سم البوک، یعنی میخوام این تعبیر ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، چون این کسی تا اینجوری میشه، چون این کسی بدترین جنبنده روی زمین میشه. و بعد این تعبیر ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگه توشون خدا خیری میدید، یعنی خبث دارن، خبث دارن، اگر خیری میدید اونها رو شنوا میکرد. ولی ولو اسمعون لتولوا وهم معرضون، شنوا هم بکنه باز اینا اعراض میکنن، یعنی خبث دارن، خبث. باز است این خبث باعث میشه که اینا نپذیرن. خب این آیات رو معنا کردیم به توفیق الهی، بحثمون در این دو کلمه تمام شد. فقط یک مسئله پایانی رو بگم و برم بحث بعدی رو باز شروع کنیم. خب این مسئله پایانی چیه؟ ببینید ما اینجا آیاری که خوندیم، میخوام بحث جریی کردم روی تطبیقی کنم. بحث جریاتون هست، در پارسال داشتیم جری و توضیح دادم. این آیاتی که میخوندیم اینجوری بود: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. گفتیم یعنی چی؟ این کافرانی که دوره رسول الله بودن، اول هجرت، این سوره بقره است و اوایل هجرت است و 6 ماه بعد از هجرت این آیات نازل شد و این آیات این ایامه. و ان الذين كفروا به یک عده خاصی اشاره داره. و سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، یعنی تو رسول الله، شخص خاص رسول الله است. هم لا یؤمنون، اینا یه فضای خاص مخصوص کفار ویژه داره، درسته؟ ما این رو با جر میکردیم، به همه سطوح میکشندیم. یادتون هست بحث جر، جر یعنی چی؟ یعنی لزومن الان اینها نیستن که، تو عصر دیگه هم لا یؤمنون داریم، تو عصرهای دیگه هم همینجوره، چه انذار بشن چه انذار نشن. حالا توی رسول الله چه امیرالمؤمنین، چه امام صادق، چه عالمان ربانی بعد از امام زمان، بعد از غیبت امام زمان، واضح است. هر جا باشه این معنا میشه کرد، همه جا میشه. من لذا جر باید کرد، چون تعین موردی داره، از مورد باید در آورد به جای دیگه. یا تو هست این بحث جر رو کردیم پارسال، گفتیم درست شد. خب ما گفتیم یه شیوه هایی داریم در جر که او رو این نفس این کار رو که بکنه از اونجا در بیاری و توضیحی بدی میشه چی؟ به عنوان تفسیر. اما تفسیر باطنی، اهل بیت گفتن این تفسیر باطنیه، توضیح داده یک نوع تفسیره. بعد اونجا که میخواستیم دلائل جری رو توضیح بدیم که چرا یک نوع تفسیره، چند تا راه رو رفتیم. یکی قواعد کلی بود، گفتیم که قواعد کلی رو اگر کسی به دست بیاره بر اساس اون قواعد کلی قرآنی، راحت میتونه از این مورد ببره مورد دیگر پیاده کنه، که اینجا دیگه اصلا مسئله میشه تفسیر. و بعضی ما گفتیم خود قرآن وقتی یک واقعی جزئی رو توضیح میده میگه کذالک نص و المعتدین، ما همه رو حالا کاری به این ندارم، مثلا در میاره از مورد کذالک. یادم از پارسال اینا توضیح دادم. اگر دقت کرده باشید ما الان در این زمینه جوری کردیم، اصلا احساس کردیم داریم تفسیر میخونیم، اصلا بحث جر نکردیم، یعنی این سبکی عمل کرد. چیکار کردیم؟ البته تفسیر همون جریه، ولی یادتون باشه از موردم که در آوردیم بی مورد در نیومد. توضیح دادیم چی باعث میشه کسی ایمان نیاورد، و توضیح دادیم اگر خب ایمان نیاره که این نوع موارد باشه معمولا چه نتیجه داره. گفتیم غضب و لعنت خدا. و بعد گفتیم خب اگر غضب باشه چه نتیجه داره؟ ختم دل. اینا از آیات در آوردیم، درسته؟ ما اصلا احساس نکردیم داریم جر می‌کنیم، احساس کردیم تفسیر داریم می‌کنیم. یادتون هست این سبکی کردیم که بعضی موقع این سبک رو اگه خیلی غلیظ کنه همون میگن این تفسیر، این که دیگه جر نیست. نه جریه، ولی یادتون باشه با تلاش فراوان به قواعدی رسیدیم و روندی که با اون روند این رو توضیح دادیم و آیات فراوان در زمینه شاهد آوردیم. دقت می‌کنه این راهی که طی میشه بهترین راه تبدیل جر به تفسیر رسمی فنی سر صحنه است. پارسال توضیح دادم، به عنوان روش ها توضیح دادم، اونجا گفتم این رو، ولی الان اعمال کردم. دقت کنید الان صحبت انذر تهم توی رسول الله، الذین کفروا اون کفار دوره رسول الله بود، لا یؤمنون مال اونها بود، بعد ختم الله هم به اونها میخوره. ولی آیا خدا خواست مورد بگه یا همه رو در نظر داشت؟ چی کار باید بکن؟ ما میتونستیم بگیم بله یقینا مشخصه ایمان نمیارن دلایلی داره و به سرعت بگیم بله اینجوری. اما چی کار کردیم؟ حوصله کردیم از قرآن نشون دادیم چرا کسی ایمان نمیآورد. گفتیم خبص هاست، روش های غلط، اینا رو آوردیم آیاتش رو خوندیم. تا اینها میشه هواپرستی، تعشقات، اینها باعث میشه که ایمان نمیاد. و کسی این رو درست کرد راحت میاد سر این صحنه. یعنی احساس میکنه خب اصلا آیه که مثل اینکه یه قاعده کلی اولا گفته بعد داره در مورد دور رسول الله پیاده میکنه. اون قاعده کلیه، قاعده کلی رو ما از قرآن استحصال کردیم، احساس میکنه اصلا تفسیر کردیم، واقعا هم تفسیره. و بلکه بهترین راه تبدیل جریه که معمولاً بعضی ها درش گرفتارند، که این جریه رو ما اگه بخوام فل جمله قبول کنیم چجوری میتونیم جرأت داشته باشیم بگیم همه جا اینجوریه؟ اونجاییش که بتونی قواعد قرآنیشو به دست بیاری، حوصله کنی، گره بزنی، روندشو پیدا کنی. آیه خودش من هم تفسیر آیه شد، هم تفسیر اینجا، هم تفسیر کلی رسمی هم شد. یادتون باشه عملا ما جر یک نوع تطبیق انجام الان دادیم تو این مسئله. ببیجه انذرتهم الذینه خاصه خودشه. این هم گفتیم به توفیق الهی به پایان رسید. الحمدلله بحث ما در این دعایه تقریبا تکمیل شد. یه چیزای دیگری هست فی الجمله در مورد هم کفر، خیلی بحثای دیگری هست ما الان نمیتونیم ورود کنیم، یعنی الان قسم ورود نیست نمیتونیم ورود کنیم، ولی عملا ما این مقداری که این آیات رو داشتیم فقط برای ما مهمه. الان عملا این کفار چه کسانی شدن؟ کفار ویژه اقدامگر و کنشگر اجتماعی با خبث باطن در نفس اقدامهاش. دقت میکنید؟ در نفس اقدامهاش کنشگریش در نفس اون کنشگریش خبث وجود داره. توضیح دادم شیوه های غلطی که بکارم و این خود برای خود نتیجه ای داره به اسم ختم دل، یادتون باشه. و از طرفی چون این عده جزو مغضوب علیه من، الان این آیه تفسیر مغضوب علیه من قرآنیست که قبلا توضیح دادیم غیر زالین، یادتون باشه. این مغضوب علیهم یکی اینه، انشالله باز میخونیم. منافقان یکیشه و بعدن هم میخونیم. یهود یکی دیگرشه. تو همین سوره بقره مغضوب علیهم دارم عرض میکنم. مغضوب علیهم دست نجات سگانه، سگانه‌ای که گفتیم چی؟ متقیان، کافران، منافقان، این سه تا. اونم کفار ویژه، منافقان ویژه گفتم و متقیان هم به معنای مؤمنان ویژه. این سه تا سطحی که به عنوان سطح بسته بود توضیح دادم کنشگران اصلی هست. این کنشگران اصلی اجتماعی که گفته شده در قرآن در اینجا مغضوب علیهم این دوتان، اونی که به عنوان اهدن از صراط المستقیم زیلش قرار میگه متقیان هست اینور، و بعد دوباره بحث یهود پیش میاد. الان نه، میریم جلوتر. بحث یهود حدود 109 آیه است. اونجا هم صحبت غضب هست، انشالله براتون میخونم. خود آیات صحبت غضب میکنه. کفار رو غضب رو من از آیات در آوردم، آیات غضب رو گفته آوردم و خوندم. انشاءالله در مورد منافق هم غضب رو براتون توضیح میدم. بعد میرسیم انشاءالله باز بحث یهود، خود تو آیات در مورد یهود غضب نسبت به اونها آمده، انشاءالله میخونیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. ایمان حقیقی، حالا من عرض بخوام بیان صدر در ایمان حقیقی اصلش اینه. ایشون قائل یه ایمان تقلیدی داریم، یه ایمان حقیقی. منظورش اینه ایمان بیاره، باور کنه قلب، از راه به اصطلاح عقل، اما خودش فهمیده. یه وقت میگم چون ایشون گفته من باور میکنم، چون نبی گفته باور، ولی دقیقا اصلا نمیدونم، اصلا نمیدونم عرض چیه، هیچی نمیدونم، فقط همینجوری میگم. آره، این عنوان حقیقیش اینه، اصلش منظور از حقیقی در برابر این. اما اونی که جناب حاجی گفت، جناب چیز تو نوعا تو بیان آیون علما هست، حکما هست، که گاهی نفس یقین رو من درس کردم. یقین تا مادامی که عقد و ذهنه ایمان نیست، عقد القلب ایمانه.
شما این تکه رو
نمیپذیرید. آره، خود آیون هم من میدونم جای حساس عقد القلب رو میگن، صرف دانستن رو نمیگن. لذا از خودشون بپرسید جهد و بها و استیقنت ها انفس همه چیکار میکنید؟ نه نه نه، حتی یقینم باشه میشه بس تقیقنت هم بازم جهدو به ها این کار میکن. توضیحی که آقایون میدن همینه، خبسه. ولی از چی برمیگرده به اینجای که الان عرض میکنم، عمدتاً عقد القلب باید باشه. ناگفته نمون از استاد جوادی حفظه الله هم عقد القلب قائله در مورد ایمان. خیلی یاری دیدن اصلا قرآن هم که همیشه ایمان رو به دل گره میزنه، عقد القلب باید باشه، عقد ذهن معیار نیست.